رفت مختصر بتم که عطر مسکن داخل برنجتان حتما به چسب. خوب وقتی کار انجام دادین میتونین به مقدار هر کیلو برنج یک گیلاس آب استفاده کن. میتونین یک گیلاس آب با 3-4 گیلاس شیر مخلوط بکنین و اما اول استفاده بکنین، بندازین که با این مقدار آب و شیر برنج بجوشد تا زمانی که برنجتان به مرحله پخت برسه. در خلال این زمان شما میتونین شیرتان کم شد یا خشک شد، میتونین آهسته آهسته شیر اضافه بکنین تا زمانی که دیگچتان برنجش نرم نرم شود. شکر اضافه میکنین، بعد از که شکر اضافه کردین هل اضافه میکنین، حرارت کم میکنین و دیگچتان به مدت یک ساعت یک و نیم ساعت با حرارت کاملا کم با شعله پخشون میتونین دم بتین که هم تعدیق خوشمزه و خوب بگیره و هم مغز برنج خوب دم بکشه، شیر بخوردش بره، عطر هل و گلاب دیش بچسبه. گلاب سلیقه ایست میتونین استفاده کنین، زعفران سلیقه ایست میتونین یک مقدارش به عنوان تزیین زرد بکنین، در داخل دیگه دیگه ای دم بدین و یا میتونین کاملا زعفرانی بکنین یا حتی میتونین استفاده هم نکنین، اگر نبود میتونین تنها از دیگچه سفید استفاده کنین.
بله، رنگ کاکائو اگر
استفاده می‌کنم. بله، اینا سلیقه ایست میتونن استفاده بکنن،
پودر کاکائو
بله و زعفران میتونن سه رنگ هم درست بکنن، میتونن دو رنگ درست کنن و حتی میتونن رنگ طبیعی خودش که سفید است درست بکنن. بعد از اینکه دم کشید میتونن با برش‌های مخصوصی که دلخواه خودشان است برش کنن و ظرف کنن.
نوشید جان تشکر خانم خالقی عزیز، بسیار لطف کردین، با شما خداحافظی میکنیم.
من هم خداحافظی میکنم با دوستان عزیز.
با دقایق پایانی برنامه رسیدیم. تشکر از شما که امروز صمیمانه با برنامه خودتان همراه بودین. درباره خشونت هفته صحبت میکنیم و فردا اختصاصی خشونت علیه زنان موضوع برنامه خواهد بود. تا فردا خدا نگهدار.
خب یاران عزیزان خوب شنونده، ضمن آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی در خدمت شما عزیزان هستیم و کلام ناب را، البته تکرار برنامه کلام ناب را با هم میشنویم.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی را ببینم.
زندگی بچه مشترک همه آدم هاست. به تحلیلی درباره زندگی بپردازیم، به بیان جایگاه زندگی در دین، به حرفایی که دین برای زندگی داره بپردازیم، تا نتونن مردم رو به این سادگی دو قسمت کنن، کسانی که به زندگی بیشتر میپردازن، کسانی که به بندگی بیشتر میپردازن. این تقسیم تقسیم شومیه، تقسیم نابود کننده ایه. کسانی که بیشتر به بندگی میپردازن افتخار نکنن جزو این گروهن و جزو گروهی نیستن که به زندگی بیشتر میپردازن. اساساً این دو گروه شدن خلائق هم به بندگی لطفه میزنه هم به زندگی. ما نباید خوشحال باشیم که ما جزو کسانی هستیم که بیشتر به بندگی میپردازن. الحمدلله انگار گلیم خودتو از آب بیرون بکشی روی سعادت خواهی دید. ما میخواییم از زندگی شروع بکنیم، ولی از کلیات زندگی شروع میکنیم. مثلا زندگی چی هست؟ بعد میفرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. آدم هر کسی از ذکر من دوری کنه، مفسرین میفرماین اینجا ذکر من یعنی همون هدایت، یعنی دین من، یعنی قرآن من، یعنی وحیی که میفرستم، یعنی مجموعه راهنمایی هایی که میدم. نه و من اعرض عن ذکری یعنی اینکه هر کی سبحان الله نگه، الحمدلله نگه، نمیدونم نماز نخونه، فقط اونها هم ذکر هستن، اونها هم آثار بسیار بالایی در زندگی انسان دارن. وقت اینجا خداوند متعال تصریح میفرماید اگر از هدایت من فاصله بگیریم زندگی دچار سختی خواهد شد. در برخی از روایات هست معیشت زنکا فشار قبر رو هم در بر میگیره. علامه طباطبایی میفرماید عالم برزخ هم جزئی از زندگی ماست. به همین دلیل در روایت امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید معیشت زنکا یعنی فشار قبر، ولی معیشت زنکا یعنی همین زندگی معمولی، اینها رو هم در بر میگیره. زندگی سخت خواهد شد بدون دین، بدون ذکر، بدون یاد خدا، بدون بهرگیری از راهنمایی های خدا. ببخشید من میخوام یک کمی غیر معنوی صحبت کنم. ما میخوام زندگی مادی خودمون رو سهل کنیم. چرا باید زندگیمون سخت باشه؟ چرا باید زندگیمون سخت باشه که به خاطر زندگی سخت دروغ بگیم، به خاطر زندگی سخت خساست به خرج بدیم، به خاطر زندگی سخت بد اخلاقی بکنیم، به خاطر زندگی سخت کم فروشی بکنیم؟ چرا باید زندگی ما سخت باشه؟ رفقا فکر نکنن سخت‌ترین قسمت دین داری نماز شب خوندنه که ما توفیق پیدا نمی کنیم بیدارشیم برای نماز شب. فکر نکنن اوج قله دین داری این استش که یه عبادتی رو خوشگل انجام بدیم. نه، عبادت که همون قدم های اول اگر خوشگل بتونیم انجام بدیم. اون اوجی که هنوز دینداران بهش نرسیدن اینه که با دین زندگی خودشون رو آباد کنن. دینداران وقتی میخوان ناراحت باشن از خودشون، میخوان استغفار بکنن از این که دینداریشون نتیجه نداده در زندگیشون، باید استغفار بکنن. اهل بیت از ما خواستن ما وقتی میخوایم حقیقت دینمون رو به نمایش بگذاریم در متن زندگی این کارو بکنیم، نبریم جلو مردم نماز خوشگل بخونیم دل مردم رو ببریم. در متن زندگی باید به خدا رسید. ما امروز برای جلب توجه مردم عالم راهی جز نشان دادن یک زندگی بهتر داریم؟ نه. سوال خودم رو تغییر میدم. شما برای اینکه جوانهاتون جذب فرهنگ غرب نشن، جذب زندگی ملحدانه نشن، راهی جز بهتر کردن زندگی خودتون دارین؟ اگر ما بهتر زندگی بکنیم هم نسل‌های بعد حقانیت کلام ما رو، راه ما رو پی می‌برن و هم دیگران. رفقا آدم تو زندگی بهتر 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 میشه، اصلا آدم میشه. تو زندگی بهتر بهتر میشه بندگی کرد. ما زندگی بهتر رو این میبینیم در متن زندگی باید به خدا رسید.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتون بودیم با برنامه کلام ناب. صحبت های حجت الاسلام پناهیان را شنیدیم در مورد رسیدن به خدا در متن زندگی. جانجوری، سعادتمندی و عافیتمندی. یک هایکتان را از خدا میخواییم انشالله که همگی ما و شما در مسیر زندگی با هم قدم برداریم. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. لطفاً با ما همراه باشید.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام، دوباره حضور یکایکتان به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. پس از انتشار گزارش ها مبنی بر فرار ذبیح الله حسین خیل، سرکنسول حکومت پیشین افغانستان در استانبول ترکیه، وزارت خارجه حکومت طالبان شخص دیگری را جایگزین وی کرد. پیش از این منابع خبری از فرار ذبیح الله حسین خیل، داماد امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور فراری کشور که مسئولیت سرکنسولی افغانستان در استانبول را بر عهده داشت، خبر داده بودند. پس از فرار ذبیح الله حسین خیل، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، عبدالله صالحی از کارمندان کنسولگری افغانستان در استانبول ترکیه را به عنوان سرکنسول جدید این نمایندگی تعیین کرده است. همچنین برخی خبرگزاری‌ها به نقل از کارمندان کنسولگری افغانستان در ترکیه خبر می‌دهند که ذبیح الله حسین خیل، سرکنسول سابق، با پول‌های این نمایندگی به استرالیا گریخته است. گفته می‌شود که وی صدها هزار دلار از این کنسولگری سرقت کرده، اما سفارت افغانستان در ترکیه به صورت رسمی و شخص حسین خیل تاکنون در این خصوص چیزی نگفتند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان انتشار گزارش‌ها درباره تخلیه سفارت آن کشور در کابل پس از حمله تروریستی اخیر را رد کرد. در حمله تروریستی اخیر داعش نزدیک سفارت روسیه در کابل، پایتخت افغانستان، چند تن از جمله دو دیپلمات روس کشته شدند. زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 1 در پاسخ به سوالی درباره احتمال بسته شدن سفارت و تخلیه کارمندان کشورش در کابل پس از حمله تروریستی اخیر نزدیک این سفارتخانه گفت که حتی چنین فکری به اذهان خطور نکرده است. پیش از این منابع روسیه از احتمال توقف فعالیت سفارتخانه این کشور در کابل خبر داده بودند. امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، دوشنبه هفته گذشته در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، کشته شدن دیپلمات‌های روس در حمله تروریستی نزدیک سفارت مسکو در کابل را به وی تسلیت گفته بود. متقی در این گفتگو تاکید کرد طالبان برای شناسایی و مجازات عاملان این حمله تحقیقات همه‌جانبه‌ای را انجام خواهد داد. فرمانده سابق سازمان تروریستی ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا موسوم به سنتکام درباره عدم دسترسی اطلاعاتی کشورش از اوضاع افغانستان ابراز نگرانی کرد. آمریکا پس از دو دهه اشغال افغانستان، اوت سال گذشته یعنی 2021 همزمان با ورود نیروهای طالبان به کابل، نیروهای خود را از این کشور خارج کرد. کمی بعد واشنگتن ابتدا 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را بلوکه و سپس 3 میلیارد دلار از این پول را به نفع قربانیان حملات 11 سپتامبر مصادره کرد. جنرال فرانک مکنزی، فرمانده سابق سازمان تروریستی ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا موسوم به سنتکام، با اشاره به خروج نیروهای کشورش از افغانستان گفت که آمریکا در مقایسه با سالهای حضور خود در افغانستان فقط به 3% از اطلاعات مورد نیاز دسترسی دارد. جنرال مکنزی در مصاحبه با شبکه CBS با ابراز نگرانی در مورد محدودیت ظرفیت اطلاعات آمریکا در افغانستان گفت: در حال حاضر توانایی بسیار محدودی برای نظارت افغانستان داریم. فرمانده سابق سازمان تروریستی ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا موسوم و سنتکام همچنین گفت که با رئیس جمهور جو بایدن توصیه کردم 2500 عسکر را در افغانستان نگه دارد، اما موافقت نکرد و این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده است. مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند که برای جلوگیری از بیماری جلدی در بین مواشی کمپاین تطبیق واکسین را آغاز می نماید. آصف شنواری خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان گزارش می دهد.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند برای جلوگیری از بیماری جلدی در بین مواشی کمپاین تطبیق واکسین را آغاز می نماید و گفته مسئولان برای پیشبرد این کمپاین با تطبیق کنندگان آن برای یک روز آموزش داده خواهد شد. مولوی عبدالستار محمد رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید با همکاری مالی و تکنیکی اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد در حوزه شرق افغانستان برای جلوگیری از بیماری جلدی در بین مواشی کمپاین تطبیق واکسین را در ولسوالی های چپرهار، سرخرود، بیسود، غنیخیل و کوټ شیوه و کامه ننګرهار آغاز می نماید. وای میګوی درین اواخر در چندین ولسوالی ولایت ننګرهار واقعیت بیماری جلدی در بین مواشی دیده شده و چندین مورد از بین رفتن حیوانات نیز ثبت گردیده است. در این حال خوشحال آصفی مسئول اداره خوراک وزارت سازمان ملل متحد در حوزه شرق میګوی هدف از راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین برای جلوگیری از بیماری جلدی در مواشی تامین مسئولیت غذایی در جامعه می باشد. وای گفت برای تطبیق خوبتر این کمپاین با تطبیق کنندگان آن برای مدت یک روز آموزش داده خواهد شد و با تطبیق واکسین نگرانی های مالداران برداشته خواهد شد. باشندگان ولایت ننگرهار در حالی که از راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین برای جلوگیری از بیماری جلدی در بین مواشی استقبال می نماید، اما می گوید در مناطقی که مواشی با این بیماری مبتلا گردیده باشد تطبیق واکسین سودی ندارد. حزب الله یک تن از باشندگان ولسوالی پاچراغان ولایت ننگرهار که می گوید واکسین باید در مناطقی تطبیق شود که تا اکنون این بیماری به آنجا نرسیده باشد. بیماری جلدی حیوانات از کشور همسایه پاکستان به ولایت ننگرهار سرایت نموده. سرداری جلال آباد در یک اقدام ویژه برای جلوگیری از انتقال این بیماری با انسانها برای مدت 2 ماه فروش گوشت گاو را در شهر جلال آباد و تمامی ولسوالی های ولایت ننگرهار منع قرار داده بود که اکنون این ممانعت برداشته شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری جلال آباد.
مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان در خصوص عملکرد این وزارت و همچنین مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد جزئیات را ارائه کردند که همکار ما خانم سلطانی در همین رابطه گزارش می‌دهد.
سید احمد مستقیم معین وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت موقت طالبان میگوید پس از توقف پشتیبانی نهادهای جهانی حدود 6000 پروژه این وزارت نیمه تمام مانده است.
ده تحول راتلو سره سم کارونه در دل ده نو تقریبا 6000 شاخه پروژه مر نیمه کارا لرو.
سید احمد مستقیم تاکید دارد 48 پروژه آبرسانی به همکاری یونیسف، وزارت مالیه و وزارت معارف به بهره برداری سپرده شده است که این پروژه ها برای نزدیک به 100000 تن آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی را فراهم کرده است و آنان توانستند با 30 نهاد برای فراهم آوری آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی و ارزش 69 میلیون دلار آمریکایی 44 تفاهم نامه را به امضا برسانند.
فعالیتون و پاک لدیرسو همکار و محسوس سر در اوبو حفظلسه او نزاپت در فعالیتون و سلور سلویرس تپام لکون لسلک سوی دی سی در هیواد پا بیلا بیلو ولایتون که در چراک در اوبو حفظلسه او نزاپت پروژه تطبیقوی.
مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهاد حکومت موقت طالبان همچنان از تطبیق 45 پروژه آبرسانی در 15 ولایت افغانستان برزش 195 میلیون افغانی خبر می دهند و می گویند حکومت موقت طالبان بارها با نهادهای جهانی برای تکمیل پروژه های باقی مانده گفتگو کردند، اما آنان تا هنوز حاضر و پشتیبانی نشدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ازبکستان محموله 58 تنی مواد غذایی را به نیازمندان در افغانستان ارسال کرد. افغانستان هم اکنون با بحران انسانی، اقتصادی و غذایی ناشی از 20 سال اشغالگری نظامیان آمریکایی و متحدانش مواجه است. مسئولان ازبکستان روز یکشنبه اعلام کردند که آنها به نمایندگی از شوکت میرزیایوف رئیس جمهور این کشور محموله بشردوستانه دیگر با مقدار 58 تن مواد غذایی را از طریق گذرگاه سرحدی حیرتان به مسئولان دولت طالبان در ولایت بلخ تحویل دادند. بر اساس این گزارش این کمک برای 420 خانواده نیازمند توزیع خواهد شد و شامل آرد، برنج، شکر، روغن نباتی و دیگر اقلام ضروری است. تا کنون ازبکستان بیش از 4000 تن کمک های بشردوستانه که شامل غذا، دوا و اقلام ضروری بوده را به افغانستان ارسال کرده است. در همین حال برنامه جهانی غذا WFP ضمن هشدار در خصوص تشدید بحران اقتصادی افغانستان هشدار داد. سازمان ملل متحد هم اعلام کرد که هماکنون حدود 25 میلیون شهروند افغانستان به کمک های اضطراری نیازمند هستند. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با سخنگوی انصارالله و رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن گفت جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت خود را از خواست و اراده مردم یمن اعلام داشته است. محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله و رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن روز یکشنبه در جریان سفر به تهران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار با اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از آغاز و تمدید آتش بس در یمن آن را مقدمه برای برقراری صلح پایدار دانست و ابراز امیدواری کرد که با رفع کامل معاصره یمن پرونده انسانی یمن گشایش یابد. مذاکره کننده ارشد دولت نجات ملی یمن نیز در این دیدار از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مردم یمن قدردانی کرد و امیر عبداللهیان را در جریان آخرین تحولات این کشور قرار داد. محمد عبدالسلام ضمن انتقاد از اجرای ناقص عناصر اصلی آتش بس و بدعهدی طرف مقابل برآورده شدن مسائل انسان دوستانه مردم یمن را برای پیشبرد هر گونه صلح عادلانه در یمن ضروری دانست. چند ماهی است که با میانجیگری سازمان ملل متحد میان طرفهای درگیر در یمن آتش بس برقرار است، اما ائتلاف سعودی همروزه این آتش بس را نقض میکند. رئیس جمهوری ترکیه و صدر اعظم پاکستان در گفتگوی تلفنی با یکدیگر درباره آخرین وضعیت سیل زدگان و فعالیت‌های کمک رسانی در این کشور رایزنی کردند. سیل اخیر پاکستان تاکنون حدود 1400 کشته، حداقل 12000 مصدوم بر جای گذاشته و زندگی 33 میلیون شهروند را تحت تاثیر قرار داده است. میزان خسارت این سیل هم بیش از 10 میلیارد دلار تخمین زده شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز در این گفتگوی تلفنی درباره آخرین وضعیت امدادرسانی به سیل زدگان در پاکستان و فعالیت‌های کمک رسانی به این کشور بحث و رایزنی کردند. رجب طیب اردوغان در این تماس تلفنی برای کمک به سیل زدگان پاکستان اعلام آمادگی کرد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هفته گذشته در دیدار با نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی در اسلام آباد گفت که با شدت نیازمند همیاری جهان و کمک کشورها هستیم، زیرا حداقل 33 میلیون نفر به طور مستقیم تحت تاثیر سیل بی سابقه در این کشور قرار گرفتند. هشت شبی یا نیروی بسیج مردمی عراق از خونساسازی طرح حمله تروریستی به زائران اربعین حسینی و نیروهای امنیتی در جنوب شهر سامرا خبر داد. با وجود شکست گروه تروریستی داعش در مناطق شمال و غرب عراق، همچنان برخی عناصر این گروه مخفیانه در این کشور فعالیت دارند. سازمان هشت شبی عراق با صدور بیانیه‌ای از خونساسازی طرح حمله تروریستی به زائران اربعین حسینی و نیروهای امنیتی در جنوب شهر سامرا در ولایت صلاح الدین خبر داد. بر اساس این گزارش هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. این در حالی است که در روزهای اخیر اعلام شده بود که 20000 نیروی هشت شبی برای برقراری امنیت مراسم اربعین حسینی بسیج شدند. از سوی دیگر دولت عراق هم اعلام کرده که برای برقراری امنیت مراسم اربعین بیش از 4 میلیون دلار بودجه در نظر گرفته است. معاون وزیر خارجه سوریه تاکید کرد که برخی کشورها به دلایل سیاسی و زیر پا گذاشتن ارزش‌های اخلاقی به قطعنامه‌های شورای امنیت درباره سوریه عمل نمی‌کنند. کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه با پیشنویس قطعنامه روسیه برای تمدید ارسال کمک‌ها به سوریه به مدت 6 ماه مخالفت کردند. روسیه و چین از این پیشنویس حمایت و 10 عضو دیگر رأی ممتنع دادند. بشار الجعفری معاون وزیر خارجه سوریه در دیدار با طارق طلاهمه معاون مدیر دفتر هماهنگی امور بشردوستانه شرق میانه و شمال افریقا اوچا بر لزوم پایبندی تمام کشورها و نهادهای بین المللی به قطعنامه‌های شورای امنیت تاکید کرد. الجعفری گفت که تمام قطعنامه های شورای امنیت درباره سوریه بر حاکمیت سوریه بر تمام خاک خود و استقلال سیاسی و تمامیت ارضی تاکید دارند، اما برخی کشورها به دلایل سیاسی و زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی به قطعنامه های شورای امنیت درباره سوریه عمل نمی کنند. معاون وزیر خارجه سوریه با پیامدهای خطرناک مداخله خارجی در امور سوریه و طولانی کردن بحران، به ویژه نقش ویرانگر ترکیه در تشدید اوضاع و نقش آمریکا در حمایت از گروه‌های تروریستی و سرقت منابع ملی سوریه پرداخت و افزود که سوریه مایل است با سازمان ملل و نهادهای آن همکاری کند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه‌های پامیر،
با رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دم بیزن سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دام باشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم به شما شنوندگان و علاقمندان مجموعه برنامه ایران گشت. آرزو می‌کنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، در ادامه بررسی و شناخت مناطق مختلف سرزمین پهناور ایران، شما را به دیدار یکی دیگر از استانهای این سرزمین می‌بریم. برنامه امروز را به معرفی استان مرکزی، پایتخت صنعتی ایران اختصاص دادیم. استانی که با بهره‌مندی از مواهب طبیعی و سوابق تاریخی و فرهنگی و استقرار آن در شبکه ارتباط اصلی شمال، جنوب و غرب و شرق ایران، زمینه‌های بالقوه‌ای را برای توسعه جهانگردی و ایرانگردی فراهم کرده. از شما دعوت می‌کنیم در سفر به این استان زیبا با ما همراه باشید. کارشناسان معتقدند قلمرو جغرافیایی کنونی استان مرکزی به لحاظ تاریخ طبیعی و تمدن بشری از قدمتی دیرینه در فلات ایران بهره‌مند است. این سرزمین در گذشته جزو پادشاهی ماد بزرگ بوده است. حدود هزاره اول قبل از میلاد بود که سلسله ماد در ناحیه فلات ایران تشکیل شد. فلات ایران و به تبع آن قلمرو جغرافیایی استان مرکزی آثار و محوطه‌های تاریخی و باستانی متعددی را در خود جای داده است. ای آثار متعلق به دوران‌های مختلفی است که از دوره پیش از تاریخ شروع و تا دوران قاجاریه یعنی قرن 19 میلادی را در بر می‌گیرد. بنابر اظهارات مسئولان میراث فرهنگی استان مرکزی، نزدیک به 100 بنا و محوطه تاریخی در پهنه ای استان به ثبت رسیده که قدیمی ترین بنای بازمانده در آن معبدی از دوره سلوکیه یا همو پارت ها در شهرستان محلات است. آثار تاریخی استان مرکزی به طور عمده در دوره‌های سلجوقیان، صفویه، زندیه و قاجاریه بنا شده است. استان مرکزی با وسعت حدود 29,530 کیلومتر مربع به عنوان پایتخت صنعتی ایران در مرکز ایران واقع شده. این استان از لحاظ تاریخی، طبیعی، گردشگری، صنایع دستی و سوغات از ظرفیت‌های خوبی در زمینه گردشگری و جذب مسافر برخوردار است. بیش از 2000 جاذبه تاریخی و گردشگری دارد که 850 مورد از آنها در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدند. شهرستان‌های عراق، تفرش، آشتیان، خمین، دلیجان، ساوه و محلات از معروف‌ترین شهرستان‌های ایستان به شمار می‌روند. استان مرکزی در زاویه چین‌خوردگی دو رشته کوه البرز و زاگرس قرار گرفته. ناهمواری‌های ایستان را قسمت‌هایی از کوه‌های مرکزی و بخشی از ارتفاعات داخلی زاگرس تشکیل می‌دهد. استان مرکزی به علت وجود کوه‌های مرتفع، مجاورت با حاشیه مرکزی ایران، همجواری با بخشی از منطقه حوض سلطان، کویر میقان و حوضه آبریز دریاچه نمک و همچنین قرار گرفتن در محل تلاقی دو رشته کوه البرز و زاگرس دارای آب و هوای متنوع است. انواع آب و هوای استان مرکزی شامل آب و هوای نیمه بیابانی در مناطقی چون ساوه و زرندیه، آب و هوای معتدل کوهستانی همراه با زمستان سرد و تابستان معتدل در شهرستان‌های مثل عراق، خمین، تفرش و محلات و آب و هوای سرد کوهستانی با زمستان سرد و برفی و تابستان خنک در محدوده‌های جغرافیایی شهرستان شازند است. استان مرکزی از جمله استان‌های صنعتی ایران است و بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی به ترتیب اهمیت اساس اقتصاد استان را تشکیل می‌دهند. استان مرکزی همواره در جذب سرمایه‌گذاری صنعتی رتبه بالایی را به خود اختصاص داده است. از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایستان می‌توانیم به نزدیک بودن به پایتخت، وجود ظرفیت‌های مکانی مناسب و لحاظ وجود شهرک‌های صنعتی در این استان، برخورداری از موقعیت خاص جغرافیایی و قرارگیری در کریدور ترابری بین‌المللی، وجود صنایع بزرگ و مادر، وجود منابع و ذخایر معدنی مثل سنگ آهن یا سولفات سدیم و انواع سنگ، وجود ظرفیت ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی، وجود نیروی کار متخصص و وجود خوشه صنایع ریلی و انرژی اشاره بکنیم. مناسب است بدانید تولید صنایع دستی در استان مرکزی در کنار سایر بخش‌ها رواج دارد. استان یکی از مراکز مهم تولید قالی در جهان است و قالی ساروق استان دارای شهرت جهانی می باشد. قالیچه، گلیم، جاجیم بافی، گیودوزی و ظروف سفالی و مسی استان مرکزی نیز شناخته شده است. ضمناً میتونیم با صنایع دستی دیگری مثل پیکر تراشی، معرق‌کاری، نازک‌کاری بر روی چوب و گچبری هم اشاره بکنیم. از نظر مشخصات فرهنگی هم هرچند در برخی مناطق استان مرکزی گویش‌ها و لهجه‌ها متفاوت به نظر می‌رسند، ولی در مجموع باید گفت که مردم این منطقه عموماً دارای مشترکات فراوانی در فرهنگ، سنت و آداب هستند و به جز در بعضی مناطق تقریباً دارای آداب و رسوم یکسان می باشند و اکثراً به زبان فارسی صحبت می کنند. البته در اطراف استان و برخی شهرها گویش‌های مختلف خصوصاً زبان ترکی رایج است. فرهنگ و سنن اسلامی در میان تمام خانواده‌ها نفوذ دارد و عموماً مقید به رعایت آداب و مراسم دینی هستند. عراق یکی از کلان شهرهای ایران و مرکز استان مرکزی و شهرستان عراق است. شهر عراق به سبب مرکزیت و حاصلخیزی اطراف آن در سال 1227 هجری قمری در زمان فتحعلی‌شاه قاجار به عنوان قلعه جنگی و با نام سلطان آباد بنا نهاده شد تا در آنجا ارتش ایران تجهیز و تجدید سازمان شود. این شهر در سال 1272 هجری قمری رونق گرفت و تجار و صاحبان مشاغل گوناگون به آن روی آوردند. به طوری که در اوایل قرن 14 هجری قمری یکی از شهرستان‌های آباد ایران شد و شرکت‌های داخلی و خارجی زیادی در شهر به تجارت پرداختند. سرانجام در سال 1316 هجری شمسی این شهر به عراق تغییر نام یافت. عراق از نظر آب و هوایی خصوصیات اقلیمی فلات مرکزی ایران را دارد، یعنی دارای زمستان‌های سرد و مرطوب و طولانی و تابستان‌های گرم و خشک و کوتاه است. گفتنی است وجود کوه‌ها، دشت‌ها و دریاچه میقان در اطراف عراق بر آب و هوای منطقه اثر گذاشته و ویژگی‌های خاصی به آن بخشیده است. گرچه عراق منطقه خشک و کمباران است، ولی چون بیشتر نزولات به صورت برف به زمین میرسد، این برف‌ها در ارتفاعات باقی میمانند و در بهار و تابستان ذوب میشوند و چشمه‌ها و نهرهای متعدد به وجود میآورند. رودخانه‌های بسیار در ناحیه جنوب غربی و مغرب عراق جریان دارد که از جمله آنها میتونیم از تواندشت رود و کوهرود و ساروق نام ببریم. وجود شهر صنعتی عراق و توسعه صنایع گوناگون فلزی، شیمیایی، نساجی، ساختمانی و غذایی در آن و موقعیت خاص جغرافیایی شهر عراق به دلیل قرار گرفتن در مسیر بهترین راه‌های ارتباطی ایران، این شهر را به یکی از شهرهای مهاجرپذیر تبدیل کرده است. از این رو شهر عراق در دهه‌های اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. عراق با توجه به اهمیتی که از زمان بنا شدن این شهر تا به امروز داشته، از ابنیه و آثار تاریخی متعددی بهره می‌برد که به عنوان نمونه می‌تونیم به مجموعه تاریخی بازار عراق، مدرسه سپهدار، حمام چهار فصل، امامزاده حسین، تالاب میقان و کلیسای مصروف مقدس اشاره بکنیم. از شما دعوت می‌کنیم در دیدار از حمام یا موزیم چهار فصل در عراق با ما همراه باشید. حمام تاریخی چهار فصل عراق یکی از زیباترین آثار معماری و کاشیکاری ایران است که با تغییر کاربری امروزه به موزیم باستان شناسی و مردم شناسی عراق تبدیل شده است. در بخش باستان شناسی اشیای باستانی به دست آمده از دوران پیش از اسلام و پس از اسلام مثل ظروف سفالی، شیشه‌ای، آثار مفرقی و سکه‌های تاریخی نمایش داده شده است و در بخش مردم شناسی آداب و رسوم مربوط به مراسم‌های مختلف، پوشش‌های سنتی و همراه لوازم مربوط به استحمام در دوره‌های گذشته در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است. بنای حمام چهار فصل عراق یکی از زیباترین آثار معماری و کاشیکاری ایران در قرون اخیر است و به واسطه تزئینات ویژه آن در معماری اسلامی اثری منحصر به فرد به شمار می رود. قدمت این حمام به زمان سلطنت احمدشاه قاجار برمی گردد. نام چهار فصل برگرفته از تابلوهای کاشیکاری شده در چهار جهت حمام در بخش سربینه مردانه بوده که بنابر شرایط مختلف فصول سال به تصویر کشیده شده است. این اثر تاریخی با 1600 متر مربع مساحت لقب بزرگترین حمام ایران را به خود اختصاص داده است. آب مورد نیاز حمام از آب جاری قنات تأمین می شده است و به لحاظ تأمین آب و همچنین حفظ گرما و حرارت کف حمام حدود 3 تا 3.5 متر از کف خیابان پایین تر ساخته شده است. از تزئینات این حمام می توانیم به کاشی هفت رنگ و کاشی معرق اشاره بکنیم که بسیار زیبا و هنرمندانه اجرا شدند و دارای نقوش بسیار زیبای انسانی، حیوانی و گیاهی با کاشی‌های خشتی و قالبی همراه با نقوش گیاهی اسلیمی و خطایی و نقوش هندسی و گردان هستند. این نقوش شامل پیچک، گل، بوته، غنچه و برگ است و نقوش انسانی نیز به صورت ترکیبی از نقش سربازان با پوشاک دوره قاجار است. رنگ‌های استفاده شده از کاشی‌ها زرد، لاجوردی، فیروزه‌ای، سفید، سبز، خاکستری، قرمز و نارنجی هستند. یسر ارزشمند تاریخی در تاریخ 10 عقرب سال 1356 به شماره 1339 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایران گشت در همینجا با پایان رسید. آشنایی بیشتر با جاذبه‌های طبیعی و تاریخی عراق را به برنامه بعدی موکول می‌کنیم. در برنامه بعد هم در سفر به شهر عراق با ما همراه باشید. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
پیش چشمان خیلی کنی من عاشقم من عاشق برایم در پیش چشمان خیلی کنی تو گل باغ عشق و خیالی خلوتم رنگین از رنگ و بایم
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی هایمان برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
The strength of the soul مرحمت کن یا احساس قرار مرحمت کن یا دردین کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
امروز هم نام خداوند در جای جای زندگی می درخشد. به نام خدا و سلام.
شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم و انسانه
آرزوست آرزوست.
عزیزان با آگاهیتان میرسنم که هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 11:49:28 خواهد بود. در کتاب گلستان سعدی آمده است: بازرگانی را دیدم که 150 شتر بار داشت و 40 بنده خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به حجه خیش در آورد. همه شب نیارمید از سخنهای پریشان گفتن که فلان انبارم به ترکستان است و فلان بضاعت به هندوستان و این خباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان زمین. گاه گفتی خاطر اسکندریه دارم که هوایی خوش است. باز گفتی نه که دریای مغرب مشوش است. سعدیا، سفری دیگرم در پیش است. اگر آن کرده شود، بقیت عمر خویش به گوشه‌ای بنشینم. گفتم آن کدام سفر است؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد، و از آنجا کاسه چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس، و از آن پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم. انصاف از این مالی خولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند. گفت ای سعدی، تو هم سخنی بگوی از آنها که دیده ای و شنیده. گفتم آن شنیدستی که در اقصای غور بارسالاری بیفتاد از ستور؟ گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. همراهان عزیز قرار بندگی، در این لحظه شنونده سخنان کارشناس و محقق جناب حسین ناجی خواهیم بود.
به نام آن که عشق و محبت را در وجود آدمیان نهاد تا انسانها با دوستی در کنار هم آرامشی پیدا کنند. شنوندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر. ما انسانها ناگزیریم برای اینکه زندگی خوب و خوش و خرمی داشته باشیم ساعتی از شبانه روز رو در کنار دوستان باشیم، گل بگیم، گل بشنویم، درد و دل کنیم، در سختی ها کمک بگیریم، خلاصه با هم ارتباطی داشته باشیم و از این زندگی چند روزه لذتی ببریم. آقا امیرالمؤمنین در حکمت 451 در خصوص دوستان و انتخاب دوست به یه نکته ظریفی اشاره کردند که بسیار زیباست. حضرت می‌فرمایند که بی‌اعتنایی کردن به دوستانی که عاشق تو هستند تو رو بی‌نصیب می‌گذاره، و برعکس تمایل نشون دادن به دوستانی که به تو بی‌اعتنا هستند تو رو پست و خوار خواهد کرد. ببینید عزیزان شنونده، ما در زندگی روزانه خودمون طبیعتاً دوستانی داریم. برخی از این دوستان به ما خیلی ابراز محبت میکنن، علاقمندی میکنن، میخوان با ما رابطه دوستی داشته باشن، اما ما میخوایم از اونها فاصله بگیریم، دوستی اونها رو تحویل نمیگیریم و توجهی بهش نمیکنیم. آقا میفرمایند که اینجا ما خودمون رو محروم کردیم از دوستی کسانی که میخوان با ما دوستی کنند. ما با این کارمون سعی کردیم که دوستانمون کم بشن. ما هر چقدر دوست تو عالم داشته باشیم بیشتر لذت میبریم، مشکلات بر ما کمتر خواهد شد، چون این دوستان طبیعتا در یک جایی از زندگی گرهی از زندگی ما باز خواهند کرد. این که میگه هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار، واقعا همینه. هر چقدر تعداد دوستان عاقل در اطراف ما زیاد باشه باز هم کمه. حالا برعکسش، بعضی ها هستن که دوست ندارن با ما ارتباط دوستی داشته باشن. این میل از طرف ماست، علاقمندی اصرار از طرف ماست. حضرت میفرماید اینجا باعث ذلت و خاری شماست. میگه برای کسی بمیر که برای تو تب کند. کسی که نمیخواد با تو رابطه دوستی داشته باشه، شما نباید اصرار بر رفاقت با ایشون داشته باشید. ضرورتی نداری که خودتو خار کنی و اون منزلت و کرامت انسانی خودتو زیر پا بگذاری که میخوای با شخصی ارتباط دوستی برقرار کنی. در هر صورت عزیزان شنونده، دوست داشتن، محبت داشتن، در کنار هم بودن یک سنت حسنه انسانی است که در همه جای دنیا بهش توجه شده. اما باید سعی کنیم که دوستان خوبی انتخاب کنیم که این دوستان مفید حال ما باشن، اون احساسات و صدیقه های ما رو خلاصه جوابگو باشن و ما با اونها آرامش پیدا کنیم. دوست زیاد داشتن خوبه، اما دوست خوب داشتن بسیار زیباتر از دوستان زیاد داشتنه. سعی کنیم در زندگیمون دوستانی رو انتخاب کنیم که باعث آرامش ما باشن و با عزت و احترام ما بتونیم به زندگی خودمون در کنار دوستان ادامه بدیم. خدایا سلامت عقل را در کنار سلامتی جانهایمان محفوظ بدار. آمین یا رب العالمین. خدا نگهدار.
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان.
یا رب العالمین دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می خوانم.
يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. به اتفاق شما عزیزان گوش می دهیم به تلاوت آیات 33 تا آخر از سوره مبارکه لقمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری.